با محمد و آل محمد محشور شوید. صلوات خدا علی بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد السلام على علي بن أبي طالب وآل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال موسی بن جعفر علیه السلام: یا هشام، ان اللقمان قال لابنه تواضع للحق تكن اعقل الناس. یا بنیه، ان الدنيا بحر عميق قد غرق فيه عالم كثير فلتكن سفينتك فيها تقوى الله وحشوها الايمان وشراؤها التوكل و قیم حل عقل و دلیل حل علم و سکان حل صبر. اجماعا صلوات رو بازم قرار خد. داریم نزدیک میشیم به ایام شهادت مظلومانه و جانکاه عبد الصالح موسی بن جعفر، هفتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت موسی بن جعفر علیه السلام، اون بزرگواری که بیشتر عمرش رو در زندان ها گذروند، با سختی زیاد، با شکنجه های بسیار خطرناک و مهیب و وحشتناک و چه توهین ها و چه حدک و حرمت هایی که به این بزرگوار در زندان ها نشد. به دست هارون لعنت الله علیه. مأمون پسر هارون ادعا میکرد که من شیعه شدم، من سنی نیستم، من شیعه هستم. وقتی بهش گفتند خب چه عاملی باعث شد که تو شیعه شدی؟ گفت یه وقت در قصر بابام نشسته بودیم هارون، یه وقت دیدیم که در باز شد و بالاخره با هارون خبر دادن که آقای میخواد بیاد به دیدنشون. در باز شد، دیدیم یه آقای وارد قصر شد و جالب اینجاست که با اولاغ هم تو اولاغ شست، رو اسب و شتر و اینا نبود. تا چشم پدرم به این الاغ سوار افتاد، هورن از تخت آمد پایین و رفت به استقبال جلو درب قصر و این آقا رو بغل زد و بوسید و احترام کرد و آورد داخل قصر رو و من این صحنه رو می دیدم. آورد بغل دست خودش نشوند، مقداری مذاکره کردند و صحبت کردند و پدرم در مقابلشون خیلی مؤدب بود. بعد از مذاکرات این آقا حرکت کرد که بره، پدرم در مقابل او خیلی خاضع، خاشع، مؤدب، متین او رو بدرقه کرد تا جلو در و قصد و بعد به من گفت پسرم ایشون رو تا منزلش ظاهرن بدرقش کن یا مقداری از رو. منم بدرقه کردم و بعد برگشتم گفتم بابا این کی بود؟ خیلی در مقابلش خاضع و خاشع و مؤدب بودی. گفت نشناختی مثلا؟ گفتم نه. گفت این عبد و ساله موسی بن جعفر. گفتم عجب، این همون آقایی که گاهی تو اذیتش میکنی زندانش میاندازی از این هم؟ بله این هم. گفت بابا چطور آخه تو اگه این عبد ساله خداست، بنده شایسته خداست، چرا اذیتش میکنی؟ گفت پسر جون الملک و عقیم، سلطنت نازاست، مادر روزگار هر روز برای ما سلطنت نمیزاید، حالا بعد از قرنی بعد از فصلی ریاست به ما افتاده. پسرم ریاست و سلطنت و خلافت مال ایناست، مال ایناست، مال ما نیست. اینا هارون به مأمون گفتن مال ایناست، مال ما نیست. عجب. پسرم چون سلطنت عقیم است نازاست، اگر بدانم تا من زنده هستم هوای سلطنت من در حضور من با بود من هوای سلطنت تو سلطه، چشمات از حدقه میارم بیرون. تو که فرزند منی، تو نوبت برسد بهشون که از بنی اعمام ماست. مأمون میگه وقتی من اینو شنیدم خب خیلی تعجب کردم و گفتم عجب، پس حق مال ایناست. پس من رضا آمد و بالاخره ادعا کرد من شیعه شدم و بعدن هم حتی در جنگ با برادرش امین نذر کرد که اگر من بر برادرم امین غلبه کنم و او رو بکشم از پا درارم این موی دماغ منه، من بعد از خودم علی بن حسین رضا رو ولیعت کنم. از این کارا کرد و یک سری عوام فریبی هایم داشت مأمون. گفتم در ایام شهادت حضرت رضا کی باورش میاد مأمون سه شبان روز کنار قبر امام رضا چادر زد و مقیم شد؟ گفت پسر عمو من دو تا مصیبت دارم، یه مصیبت دست دادن تو، مصیبت دوم که اینا میگن تو علی ابن موسی رضا رو کشتی، من تهمت میزنن. من رضا قشنگ شال عزا به گردن انداخته، لباس عزا پوشیده، سه شبان روز کنار قبر امام رضا مقیم میشه، خیلی قضا نخوره. این عوام فریبی عجیبی میکنن این دنیا. و برادرش هم میکشه اتگرد در هر صورت. و خیلی ماجراهایی بین موسی بن جعفر و هارون اتفاق افتاد. جریان روز عید فروردین، عید نوروزش، فرستاد دنبال امام رضا علیه السلام، دنبال حضرت موسی بن جعفر که آقا امروز من میشینم، مردم به دیدنم میان، شما بیایید اینجا بشینید در کنار من. موسی بن جعفر فرمود من هرچه در آثار جدم نگاه کردم دلیلی که بر صحت این عید باشه ندیدم، بلکه اسلام اومد اونو میروند، ولی بالاخره عجم اینو زنده کردن و و هارون شد گفت منم قبول ندارم، ولی حالا سیاست مملکتی و بالاخره حالا شما بالاخره بیایید اینجا بشینید. و حضرتم رفت، خیلی سختگیری نکرد، هم تو خود پیغمبرم سختگیری نکرده، بقیه ائمه هم راجع به عید نوروز خیلی سختگیری نکردن، نمیدار رنگم بهش دادن، بلکه بالاخره مردم درست بهره برداری کنند و بالاخره استفاده کنند و و و نظیر این قضا. و بعد که موسی جعفر رفت اونجا، مردم همه آمدند و هر کسی یه هدایایی برای آرون آورد. ولی موسی جعفر هم نشست. یه وقتی دیدن یه پیرمردی آمد، رو کرد به هارون، موسی بن جعفر گفت من چیزی نداشتم که امروز اینجا هدیه بیارم به عنوان عیدی به قول قدیمی ها، ولی چند شعر گفتم، اجازه میدی بخونم؟ گویا این شعرها رو در مد و فضیلت پیغمبر و خاندان پیغمبر گفته بود. حضرت گوشت رو خوند و حضرت خوشش آمد، مقدار زیادی هدایا برای هارون آورده بودن. در پایان جلسه هارون لعنت الله علی به موسی بن جعفر عرض کرد آقا تمامی هدایا مال شما، خدمت شما. حضرت فرمود قبول کرد و بعد حضرت بی پیرمرد گفت خیلی خوب، تمامی هدایا مال تو، بردار ببر، تو مادیات چیزی نداشتی بیاری. با یک شعری که گفت خلوص نیت داشت، فقیر آمد به دربار هارون ولی به قصد فضیلت و فضائل اهل البیت دیدار موسی بن جعفر ثروتمند برگشت، ثروتمند برگشت. در هر صورت موسی بن جعفر با اینکه خوب مقدار زیادی از عمرش رو در زندان و شکنجگاه ها و تحت نظر گذران، اما خیلی از حضرت ما معارف داریم، خیلی شاگردان خوبی پرورش داد، مطالب زیادی که اقلن شاید حدود 10-12 جلد از ناسخ تواریخ رو اختصاص میداد به موسی بن جعفر باب الحوائج الالله، تعداد زیادی از مجلدات که یه مقدارشو حالا من عرض میکنم به اندازه فرصتی که داریم، به شرطی که یک صلوات بفرستیم. یکی از شاگردان حضرت هشام ابن حکم، که این هشام ابن حکم این هم موسی بن جعفر رو زیارت کرده و شاگردی کرده، هم آقا امام صادق علیه السلام. حضرت نصیحت های بسیار سرنوشت سازی رو به هشام ابن حکم می فرماین. حضرت می فرماین یا هشام نسب الخلق لطاعت الله. فرمود جناب هشام بندگان خدا، مخلوقان خدا برای طاعت خدا خلق شدن، برای بندگی خدا خلق شدن، اصلا مأموریتشون همینه، نصب شدن این عالم برای عبودیت. ببینید نصب کردن، میدونید وقتی میگن فلانی به عنوان وزارت، به عنوان وزیر نصب کردن، به عنوان امام جمعه نصب کردم، به عنوان استاندار نصب کردم، به عنوان فرموندار نصب کردم، منصب های بالا را تعبیر به نصب کردن میگویم. خب این چه مقامی بالاتر در این عالم از مقام اطاعت و بندگی خدا؟ ما مقامی نداریم ها. اگر انسان مقام بندگی را به دست بیاورد، این مقام بندگی هست که مقدم است به مقام نبوت، به مقام امامت، به مقام رسالت، به مقام ولایت، به مقام خلاصه صداقت. پیغمبر اگر عبد نمی شد که رسول نمی شد، علی علیه السلام اگر عبد نمی شد که امام نمی شد، موسی بن جعفر اگر عبد نمی شد که امام نمی شد. پس مقام بندگی طاعت مقدم است. لذا شما در تشهد به موسی بن جعفر، به حضرت پیغمبر چی میگید؟ اول میگید اشهد ان محمدن رسول الله، عبدهو و رسولو، من شهادت میدم که تو عبد خدا هستی، بد رسولش هستی. یعنی اگر پیغمبرم مقام عبودیت و طاعت و تسلیم بودن در مقابل اوامر الهی رو به دست می آورد، خدا او رو به پیغمبری نصب نمی کرد. همه انبیا این بوده. اون وقت انسان می تونه با مقام عبودیت پیغمبر نمیشه، اما تالی تل به پیغمبر میشه. امام نمیشه اما تالی تل و امام میشه. حضرت عباس امام نیست اما عبودیت او رو رسونده به تالی تل و معصوم. کسی نگفت حضرت عباس گناه کرده. عبودیت حضرت زینب رو میرسد به مقام صدیقه صغرا، عصمت صغرا، حبیبه کبرا صغرا و و و هر مقامی که مادرش زهرا دارد او به نفع صغرا دارد. همین خیلی از افراد دیگر از امامزاده ها، غیر امامزاده، علما، بزرگان، یعنی اصحاب ائمه، ما افرادی داریم که اینا به کجا میرسن؟ میشه سلمانو من نعل البیت، جابر من نعل البیت، ابوذر من نعل، عمار من نعل، ابانم در تقلب من نعل بید، جابر جوفی من نعل بید. این من نعل ها زیاد ما داریم. چه عاملی اینا رو من نعل کرد؟ اطاعت فرمون برداریم، اطاعت فرمون برداریم. پس یا حسائشام نصب الخلق لطاعت الله، مردم خلق شدن برای طاعت خدا، وز شدن برای بندگی خدا. دهت فرمودیم خیلی مهم. یک، دو، ولا نجات الا بالطاعه. انسان اگر میخواهد شر شیطان و شهوت، از شر رذایل اخلاقی، از شر وسوسه های افکار باطل ابلیسی و شیطانی، اشر خشم و غضب، اشر بخل حسد، اشر حب ریاست و دنیا نجات پیدا کند، باید اطاعت کند، باید مطیع باشد. مطیع. گفتم شما به حضرت عباس چی می؟ السلام علیک ایال عبد و صالح المطیع لله و رسول و امیر المؤمنین و الحسن و الحسن. این اطاعت، این بندگی، این مقام به حضرت عباس میده. بله. پس اگر میخوان نجات بده از جهنم، راه نجات از جهنم خدا شاده اطاعته. اونچه که مولا، اونچه که خدا فرموده سمع و اطاعت. خب حالا از چه طریق به مقام اطاعت برسیم؟ ببینید، تکلیف، وظیفه، مأموریت، اطاعت خدا، عبادت خدا، نجات ما در طاعت. خب راه رسیدن به این اخبات، به این تسلیم بودن، به این اطاعت چیه؟ علم. علم، علم، بفهمیم، بدانیم که راه کمال ما این است که از خدا اطاعت کنیم، نه از نفس ما، نه از شیطان ما، نه از هوا، نه از هوس. باید بدانیم که اگر از خدا اطاعت نکردیم راه شیطان رفتیم. ظلمات هست، تیرگیست، بدبختیست، ننگ هست، روسیاییست، پشیمانیست، ندامت هست، حسرت هست، خیلی بلاها دیگه سراغ ما میاد، خیلی گرفتاری ها سراغ ما میاد، تمام اعضای بدن ما میشه در استخدام ابلیس، شیطان. مقام اطاعت تمام وجود انسان رو در مسیر بندگی خدا قرار میده. خب حالا علم باز چطور به دست میاد؟ والعلم به تعلم. شما باید بره دنبال علم، یاد بگیره، با علما، با اساتید بزرگان جلسات علم بشینه. شما ببینید چرا در روایت درس یک ساعت نشستن در جلسه علم افضل است از در ذهنم 12 یا 10 هزار ختم قرآن، از 10 یا 12 هزار اتق رقبه، از 10 هزار یا 12 هزار نمیدونم جنگ چی انقدر حضرت بیان میکنه که برای چیست؟ تو ممکن انسان سالهای سال قرآن بخونه ولی قرآن رو نفهمه، درک نکنه. میگه ماویه کم قرآن خوند، مگر عمر ابوبکر قرآن نخوندن، میگه عایشه قرآن نخوند، اینا قرآن خوندن. مگر این خوارج نروان کم قرآن خوندن خدا شاد، مگر این علمای سعودی کم قرآن میخونن، مفتیای اینا کم قرآن میخونن، فراوان. چطور در استخدام آمریکا و دشمن دین در آمدن؟ چطور امروز با کمال وقاحت و بیشرمی از آمریکا تبعیت میکنن، از کفر تبعیت میکنن، از شرک تبعیت میکنن؟ خدا لعنتتون کند انشاءالله، و لحظه به لحظه شما رو خدا سرنگون کنه و خارتون کنه که اینطور به اسلام توهین میکنین، مسلمان ها رو تحقیر میکنین. برای دو روز ریاست دنیا که آمریکا تو رو بر نداره، مسلمان رو چرا چی؟ بدبختی بیچه انشالله. والعلم تعلم و تعلم به چی؟ و تعلم بالعقل و یعتقد. باز تعلم هم باز تدبر، با تعقل، که انسان بالاخره حواس جمع کند. اون وقت لا علم الا من عالم ربانی، باز اون علمی هم که نور، علمی هم که درش صفای، در صمیمیت از عالم ربانی انسان بیاره. عالم ربانی کیه؟ عالم ربانی کسی است که همه کاراش برای خداست. مور فی سبیل الله خورده، هیچ عملی، هیچ حرکتی از سر نمیزنه، حبش، بغضش، ردش، قبولش، اخذش، نگاهش، تبسمش، همه برای خدا، برای خداست. این عالم ربانی. عالم ربانی تیپ قیافه که نمیخواد، که عالم ربانی کسی که خدا وکیلی تمام حرکاتش رو سعی میکند با معیارهای دینی انجام بده. که اگر فردای قیامت از سال کنن چرا این منبره رفتید، دلیل شرعی داشتید، چرا این حرف زدید، چرا این حبه، چرا این بغضه، چرا این رده، چرا این قبوله، چرا این دستوره، چرا این فرمان دادی، چرا من دلیل داشتید. اگر خاطرتون باشد من این 10 ها بار گفتم، به میرزای شیرازی گفتن اگر معصومی به شما خبر بده پایانی هفته میمیری. چما میکنی؟ که هیچ کار جدید انجام نمیدن، آخر عمرت پایانی هفته میمیری، بر هیچ کار جدید انجام نمیدن، همون کاری از اول تکلیف هم کردم الان هم انجام میدن. فن چرا؟ قبلتی از اول تکلیف هم دست به هر کاری زدم، اول به فکر جواب فردای قیامتش بوده. کار تمام نیست، کار تمام. این عالم ربانی، این عالم ربانی. بگذرم ولا علم الا من عالم ربانی و معرفت العالم بالعقل. عالم ربانی رو هم ما با عقل میشناسیم. خب حالا باز این عقل، باز همه ادعا میکنم عقل داریم، هر کسی ادعا میکنه من بهتر میفهمم، دیگران تخته میکنه، رد میکنه، اون به من بهتر دین فهمیدم، اون به من بهتر فهمیدم دین، همه ادعای عقل میکنن. قاسمان امامت و ولایت با آیات قرآن علی رو کنار زدن. بنی امیه، بنی العباس، بنی مروان، نه همه همینطور. اما باید ببینی آیا این عقلی که اینا میگن، عقل اقلن 100 صفت داره. به خدای لا شریک الله عقل انسان کامل نمیشود مگه به اون 100 صفتی که پیغمبر اکرم بیان میفرماید. دقت فرمودید، میاد یکی از این علمای بزرگ زارت مسیحی خدمت حضرت، از حضرت سوال میکند آقا عقل یعنی چه؟ حضرت میفرمایند که آره عقل 100 علامت و 100 نشانه دارد. حضرت فرمود فردی به نام یکی از راهبهایی بوده که شمعون معروفه، شمعون ابن لاوی که زارن ابن یهودا بوده، از حواریون حضرت عیسی بوده. وقتی میاد خدمت پیغمبر از حضرت سوال میکنه من جمله از عقل، حضرت حدود 100 صفت از عقل برای این آقای شمعون ابن لاوی بیان میکنه. خب انسان باید اینا رو کسب کنه تا بهش برسه، تا نتیجه بگیره. دقت فرمود، بل حضرت فرمودن که یا هشام قلیل العمل من العاقل مقبول مضاعف. هشام عمل کم از عاقل قبول میشه، اجرش هم دو برابره. و کثیر العمل من اهل هوا والجل مردود، عمل زیاد اما همراه با هوا و هوس و با جل مردوده. لذا در اون روایت که وقتی پیغمبر اکرم میاد، بحثش خیلی مفصل، حال من فقط اشاره میکنم، باید انشاءالله وقت عرض کنیم که باز مفصل، پیغمبر به امیرالمومنین میگه علی جان 600,000 گوسفند میخوای بهت بدم یا 600,000 دینار بد بدم یا 600,000 کلمه؟ خب مرد میخواد اینجا بین سه چیز مخیرش کنن، بعد ببینه کدام براش بهتره. 600,000 دینار کم نیست، 600,000 گوسفند داره غنم میش، خیلی زیاد. آخ حضرت یه نگاهی کرد و گفت یا رسول الله ما همون 600,000 کلمه نمیخوام. به رو دربست که گیر نکرد که ما ممکنه الان به من بگم نه همون هم و تو دل ما پلو گزفنده، دل ما پلو پولای. اگه خیلی آدم پرتماب شیم آه شما که کریمی هر ستار بده دیگه، چه اشکال داره؟ چیزتون کم میشه آقا جا، همیشه 600,000 کلمه، 600,000 کلمه، همیشه 600,000 دینار، همیشه 600,000 گوسفند نبده دیگه، ما رو از این بدبختی نجات بده دیگه. اما نه، انسان وقتی مخیر میشه ببینی انتخابش چیه. انتخاب انسان اون جوهری انسان نشم. حالا من روایت آخر نمیخونم، فقط همین جملش فرمود علی جان حالا که انتخاب کردی 600,000 کلمه رو، منم کارت آسان میکنم. این 600,000 کلمه رو خلاصه بود در 6 کلمه. یکیش اینه اذا رأیت الناس یشتغلون بکثرت العمل فاشتغل انت بصفت العمل. علی جون هر وقت دیدی مردم مشغول زیادی عمل شدن، تو دنبال زیادی عمل نباش، عمل کم اما با کیفیت، هدفمند. شبی 10 آیه قرآن بخوان، مردانه عمل کن. لازم نیست تو 10 تا جلسه بری، در شبانه روز در هفته یک جلسه برو تو رو حضرت عباس هم به خود پای من کن بی جلسه. بی تو این جلسه چی گفته میشه؟ یه آقای بود، ما شاید 30 سال قبل میرفتیم شاروب دارم منبر، یه دی بودم هر جایی میرفتیم میدیم یه هست. آره کمتر جلسه بود که این نباشه، ولی عمل نمیکرد، بیکار بود دیگه. خانوادش بهم نگفته حاج آقا این صبح که بلند میشه بره پا منبره تا شب، نه خرج خانه رو میده نه دنبال کار میره، و میاد به سر سفره میشینه بخوره. اصلا به فکر زن بچهش نیست، نصیحتش کنی موعظه‌اش کنی نه. بابا این لازم نیست که انسان این همه از کیفیت عمل ملاک، نه اذکار اوراد انسان کم بگه اما پرمعنا بگه، بدان این لا اله الا الله یعنی تمام اله ها رو نفی کن دیگه. هر گوشه دل دی الهیه، هر کدام صفات رذیله یک خداییه، خدا شاهد، هر کدام سباها هوسای الهیه. نهت کرد خدا رحمت کن اجداد شما رو. مادرم کلمات قصار عجیبی داره، این وقت عروسی دعوتش میکردن خیلی نمیرفت، پیش گفت خب برو، میگم مادر هر گوشه دلم یه عروسیه، هر گوشه دلم یه عروسی. نهت کرد این یعنی چی؟ یون میگم من میدونم اما شیطان داره با ما بازی میکنه، میرخزه برا ما. اینا بصیرت داشتن خدا شادا، میفهمیدن یعنی چی هر گوشه دلم یه عروسیه. در وقت داریم عروسی دعوتتون کردن دیر برید، اما ما عزا دعوت کردن به تشییع جنازه زود برید، زود برید. پس صفت عمل، کیفیت عمل مهم. عرضم تمام. صلوات خدا من نگویم که منو از قفس آزاد کنین، قفسم برده به باقی و دلم شاد کنین. آشیان من بیچاره اگر سوخ چه باک، فکر ویران شدن خانه صیاد کنین. یا باب الهوائر یا موسی ابن جعفر همه، یا باب الهوائر یا موسی ابن جعفر، یا باب الهوائر یا موسی ابن جعفر. شب که می شد نالش تأثیر داشت، گفتگو با کنده با زنجیر داشت. که خدایا سخت شد در زندون دلم، رخته رفته بر باد حوادث حاصلم. یا باب الهوائج یا موسی ابن جعفر، بیاد مریضا. یا باب الهوائج یا موسی ابن جعفر، آجد مندان. یا باب الهوائج یا موسی ابن جعفر. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. آجازی میفرمایید اسألو که من ادعوك بسم کن عظیم الاعظم. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک. خدایا ما را ببخش و بیامرز، سر تقصیرات ما بگذر، فیضی از این مجلس نسار روی حضرت آیت الله دستور متعلقشون برسان. در گذشتگان از این جمع، عزیزان در جمع ما بودن الان اسیر خاکن، همه رو غریق رحمتت بفرم. مریضام و مرضامون شفا عنایت بفرم، حاجاتمون حاجاتمون برآورده به خیر بگرم. کید و کفار، شر اشرار، آمریکا، اسرائیل، داعش و وهابیون، آل سعود به خودشون برگرد. ملت ما رو سرفراز پیروز بگرد. رهبر انقلاب، علما، مراجع تبلیغ تایید بفرما و عجل فی فرج مولانا.